بسم الله الرحمن الرحیم. مثنوی معنوی الف لام میم، گفتار 78. همراهان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله هر جا که هستید حالتون خوب باشه. عنوان گفتار 78 هست رجوع به حکایت خواجه تاجر. ان شاء الله دو عنوان دیگه که یک از عنوانها عنوانی است ابیات بسیار کمی داره و انشالله به اینها بپردازیم. همانطور که از عنوان برمیاد، رجوع به حکایت خواجه تاجر بعد از اینکه مولانا حکایت بازرگان و طوطی رو گفت، یعنی بازرگانی که طوطی محبوس در قفس داشت و آهنگ سفر به سمت هندوستان کرد، تاجری بود که میخواست بره هندوستان برای زیارت هندوستان برای کار خودش یا هر امر دیگری، که به اطرافیانش گفت که هر تحفه‌ای و هر ارمغانی که میخوان از هندوستان برای اونا بیاره، همه گفتن و نوبت به طوطی رسید و طوطی هم درخواست خودش رو مطرح کرد که ارمغان خودش رو برای او بیاره و فقط خواست که پیام خودش رو برسانه به طوطیان آزاد هندوستان. ماجرا گذشت و دیدیم که بازرگان رفت، وقتی طوطیان آزاد هندوستان رو دید، پیام طوطی خودش، طوطی محبوس و زندانی خودش رو به اونها رساند و یکی از طوطیان آنجا افتاد و مرد. وقتی که بازرگان برگشت، شرمسار از این قضیه، پشیمان از این داستان، افسوس کنان در واقع این ماجرا رو برای طوطی خودش گفت و طوطی خودش هم همون اتفاق براش افتاد. در این میان مولانا به مفاهیم ژرفی پرداخت و مثالی رو برای ما گفت، شرح داد مسئله مانند مسئله غیرت رو و عشق رو. درباره این مسائل با ما صحبت کرد و چه ابیات عمیقی رو گفت و چه ابیات ژرفی رو گفت و دوباره الان میگه رجوع به حکایت خواجه تاجر، دوباره میخواد برگرده به ماجرای حکایت بازرگان و طوطی، ببینیم که چه ابیاتی رو برای ما میخواد بگه، چه سخنانی رو میخواد برای ما مطرح کنه. بس دراز استین حدیث خواجه گو، همون بازرگان، تا چه شد احوال آن مرد نکو. خواجه اندر آتش و در دو هنین، صد پراکنده همی گفتین چنین. خب پراکنده یعنی پریشان. خواجه اندر آتش و در دو هنین، در ناله و زاری و درد و در این آتش و پراکنده و پریشان، همی گفتین چنین. گه تناقض، گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت گه مجاز. مرد غرق گشت جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند. کسی که غرق شده و داره جان میده، هر کاری میکنه، دست رو بر هر گیاهی میزنه که اون نجات پیدا بکنه. حتی اگر یه گیاهی باشه، گیاه سستی که نمیتونه اون رو نجات بده، ولی دست میگیره به اون به هوس این که بتونه نجات پیدا بکنه، چون دیگه راهی نداره، دست بر هر چیزی میزنه. و این هم اشاره به یکی ضرب المثل عربی است که آقای گورپینارلی ترکی هم یک مفهوم ترکی و یک ضرب المثل نزدیک به اون رو ترکیش هم حالا آورده، که ضرب المثل عربی این هست که الغریق یا تشبث و به کل حشیش، غریق به هر گیاهی دست می آویزه. و ضرب المثل ترکی مادر اون رو هم آقای گلپینالی مطرح کرده که کسی که به دریا بیفته از مار هم می آویزه، از مار می آویزه، و این رو هم ایشون مطرح کرده. به هر حال مرد غرق گشت جانی می کند، دست را در هر گیاهی می زند. تا کدامش دست گیرد در خطر، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی می زند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. یار، دوست، محبوب، این آشفتگی ما رو دوست داره که یه کاری بکنیم. اگه ما داریم غرق میشیم، دست به هر چیزی بزنیم، این آشفتگی کاری کردن رو دوست میداره و هر کوشش بیهوده یه انسان بکنه بهتر از اینه که در خواب باشه و هیچ کاری نکنه و عاطل و بیکار باشه. آن که او شاه است، او بیکار نیست. اون کسی که خودش پادشاهه داره کار میکنه هر لحظه، بیکار نیست. ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. او که تازه بیمارم نیست، عجیب اینه که بیمار نیست و ناله از اونه. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یومن هو فیشان ای پسر. خب این رو به جای که شأن بخونیم، خب در قرائت متواتری که پیش ما هست، خب شأن نوشته شده و در قرائت متواتر دیگری در اکثر و در قرائت جمهور شأن نوشته شده و کل یوم هو فی شأنه. حالا اینجا چون رحمان داریم مشکلی نیست فی شان بخونیم، یعنی بدون همزه کل یوم هو فی شان، بدون همزه هم در قرائت متواتر آمده. وقتی ما میگیم در قرائت متواتر به این معنی نیست که یکی از این دوتا درسته، همه قرائت متواتر، همه قرائتی که آمده، اینا همه یعنی از طرف خداوند نازل شده و همه اونها رو هم پیامبر گفته به یارانش و به صحابه، یعنی همه اینها، همه این قرائت متواتر از طرف خداوند نازل شده. برخی فکر میکنن که نه، چون الان قرائت متواتر این یا آن هست پس یکی از اینها درسته، پس قرآن به چند لفظ آمده به ما رسیده، در حالی که در اول به این چند لفظ نبوده. نه، این اشتباهه. به همه این لفظ ها، یعنی به همه این حرکات نازل شده و چون متواتر همش از پیامبر هست که به صحابه گفته، پس همه از طرف خداوند نازل شده، مثل مالک یوم الدین و مالک یوم الدین. و ما اعتقاد داریم که اصلا حتی این تفاوت ها هم معجزه است، یعنی وقتی شما میبینید که یک جا ملک یک جا مالک، وقتی اینها رو میبینید یعنی آن قرائت متواتر دیگری داره این قرائت اولی رو تفسیر میکنه، اون رو تبیین میکنه، معنای اون رو روشن میکنه. و این هم خیلی مهمه که میشه به این درباره این موضوع هم فکر کرد. ولی به هر حال منظور نظرم اینه که اینجا مشکلی نیست، اگر در با توجه به اینکه در قرائت متواتر هم این رو داریم، اون رو کل یوم هو فی شان خوند. کل یوم هو فی شان خودش یعنی چی؟ یعنی هر لحظه، هر وقتی یا هر روزی، کل یوم هر روزی او در کاریه، در کار شان، یعنی اینجا به معنی کار مهم، یه کار مهمیه. و در حدیث هم آمده منسوب به پیامبر علیه السلام، یعنی چی هو فی شان؟ یعنی یک گناهی رو میبخشه، یک اندوهی رو برطرف میکنه، یکی رو برمیاره بالا، گروهی رو برمیاره بالا و گروهی رو برمیکشه پایین، یا میگذاره گروهی رو و گروهی رو میاره بالا. و چنین مفهومی هم نقش شده از پیامبر علیه السلام یا منصوب دانسته شده به او صلی الله علیه و آله و سلم. اندر این ره میتراش و میخوراش، و آقای ملاحادی سبزواری میخروش و میخراش آورده و گفته میتراش غلطه، اتفاقا اشاره کرده به این، ولی خب در نسخه ای که ما میخونیم میتراش و میخراش تا دم آخر، این دم پایانی، لحظه پایانی، نفس پایانی، تا دم آخر دمی فارغ مباش، تا دم آخر دمی آخر بود که عنایت با تو صاحب سر بود، هرچه گوشت جان که در مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. که همونطوری که اشاره شده و آقای فروزنفر هم در شرح آورده از سوره آل عمران آیه 195، فاستجاب لهم ربهم، و پروردگار اونها رو اجابت کرد، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، پس پروردگار آنها دعای آنان رو اجابت کرد و من ضایع نمی کنم عمل هیچ عمل کننده از شما رو، از زن یا از مرد، من ذکر او اونس. میتونه اشاره داشته باشه به این آیه شریف آیه 195 سوره آل عمران، هرچه کوشد جان که در مرد و زن است، در و یا هرچه میکوشند اگر مرد و زن است، هرچه میکوشند اگر مرد و زن است، که در نسخه قونیه در متن آمده هرچه میکوشند اگر مرد و زن است، و در حاشیه و در نسخه بدل بگفتی آقای فروزانفر هرچه کوشد جان که در مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است، که مفهومش رو در آیه شریفه دنبال کردیم. خب عنوان بعدی، برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده. بعد از آنش از قفس بیرون فکن، وقتی دید که مرده، وقتی تاجر دید که توتی مرده در قفس، اون آه و افسوس و ناله رو هم که دیدیم و اون پشیمانی رو که هرچه میکشم از تو ای زبان، ای زبان تو هم آتشی هم خرمنی، و ماجراهایی که گذشت مولانا از زبان بد گفت و بعد باز حالا اون کارهای بازرگان و این مسائلی که گذشت، حالا وقتی که میبینه که توتی مرده در قفس، میاد توتی رو میگیره و از قفس میندازه بیرون. بعد از آنش از قفس بیرون فکند، توتیک پرید تا شاخ بلند. همین که اون رو بیرون افکند، توتی بلند شد و رفت سر یک شاخی نشست. شاخی نشست. توتی مرده چنان پرواز کرد کافتاب شرق ترکیتاز کرد. ترکیتاز با شتاب رفتن و با سرعت پی گرفتن راه خودش منظورشه، که آفتاب شرق اونطوری که آفتاب شرق ترکیتاز میکنه و با شتاب میره، این توتی مرده همین که افتاد بیرون شروع کرد به پرواز کردن و با شتاب رفتن. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بیخبر ناگه بدید اسرار مرغ. یعنی خواجه تعجب کرد که این چه کاری بود که پرنده انجام داد، یعنی بیخبر ناگهان این اسرار این پرنده رو دید. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. حالا از بیان حال خود ما رو یه بهره بده از بیان حالمون. و ای عندلیب، خب عندلیب یعنی بلبل، و یا در واقع به خودش داره میخواد بگه مجازن، او چه کرد آنجا که تو آموختی؟ اون توتی که اونجا توی هندوستان بود چیکار کرد که تو یاد گرفتی؟ ساختی مکری و ما را سوختی. گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. او با فعل خودش به من پند داد، یعنی نیازی به حرف زدن نبود. البته که با فعل پند دادن بهتر هم هست و تاثیرگذارتر، همانطوری که آمده و آنکه عمل نمیکنه به گفتارش مخصوصا، اون که دیگه تأثیری هم نداره، که وعظ بیعملان واجب است نشنیدن به گفته حافظ. گفت توتی کو به فعلم پند داد، اون با فعل خودش به من پند داد، که رها کن لطف آواز و بداد. لطف آواز و دوستی و محبت رو ترک کن، زان که آوازت تو را در بند کرد. اون چیزی که تو را در قفس کرده همین آوازته، اون اینو به من گفت. خیشتن مرده پی این پند کرد، به خودش رو به مردگی زد به خاطر این بود که این پند رو به من بده، که آن چیزی که تو رو در بند کرده آوازته. ببینید چقدر در مجازن مولانا داره به ما سخن میگه، که آن چیزی که تو رو در زندان کرده، در زندان این دنیا که قبلا هم صحبت کردیم و حدیث پیامبر علیه السلام بود که مولانا خودش بهش اشاره کرد، دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه و بهشت کافره. آنچه که ما رو زندان کرده، آنچه که ما رو در این زندان کرده، ما رو محبوس کرده، آواز ما هست، یعنی نشانه وجود ما هست. اگر میخوای رهایی پیدا بکنی، اگر میخوای که آزاده باشی، باید این نشانه های وجود رو از میان ببری، نشانه های زندگی رو از میان ببری. قبل از اینکه بمیرید بمیرید، یعنی مرگ پیش از مرگ داشته باشی، و یعنی دلبستگی های خودت رو نسبت به این دنیا از دست بدی، و نه به معنای خب مسلمن برگه سن. گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد، زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. اگه میخوای رهایی پیدا کنی، اگه میخوای خلاصی پیدا بکنی، مثل من مرده باش. ای کسی که با عام و خاص رفتی و داری مطربی میکنی و مطربی برای اونها، منظور چون این توتی آوازخوان بود. دانه باشی مرغ کانت برچنند، اگه دانه باشی مرغ کان میان تو رو میخورن. غنچه باشی کودکانت برکنن، و اگه غنچه باشی کودکان میان و تو رو میچینند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. او به من با فعلش این رو گفت، دانه رو پنهان کن، چون اگه دانه باشی مرغکان میان و تو رو میخورن و تو رو میچینن. و با فعلش به من گفت که غنچه پنهان کن، چون اگر غنچه باشی کودکان میان و تو رو میکنن و تو رو میچینن. به کلی دام شو و غنچه تو پنهان کن مثل گیاه بام. مثل قدیم که کاهگلی میکردن و سقف‌ها رو کاهگلی میکردن، توی این کاهگل تخم‌های گیاهی بود که اینها سرسبز میشد، اینها سبز میشد میومد بالا، ولی کسی که دیگه به گیاه بام نگاه نمیکرد، حتی اگر غنچه که بده کسی براش مهم نبود، که اون غنچه قشنگ یا قشنگ نیست، که همونطوری که گفته شده بره آب به اون بده و از اون نگهداری بکنه و نگاش کنه، اصلا کسی کاری به گیاه بام نداره، کسی کاری به گیاه بام نداره. اون علفی که از کاگل برآمده روی پشت بام کسی نگاش نمیکنه، میگه اونطوری باش، پنهان کن غنچه خودت رو. دانه باشی مرغکانت برچنن، غنچه باشی کودکانت برکنن. دانه پنهان کن به کلی دام شو، غنچه پنهان کن گیاه بام شو. اشاره‌ای داره به این که خودت رو شهره عام و خاص نکن، نذار دیگران تو رو ببینن، خودت رو عیان نکن، خودت رو در مرز دید قرار نده. قبلا دیدیم که اشتهار خلق که مشهور شدن در مردم، که اشتهار خلق بند محکم است، بند محکمه، این تو رو در بند میکنه، در زندان میکنه. اینجا هم داره همین رو میگه، تو اگر زندان هستی به خاطر آوازته، به خاطر اینه که غنچه عیان کردی، به خاطر اینه که دانه خودت رو عیان کردی. دانه پنهان باید بکنی، غنچه رو باید پنهان بکنی، آوازت رو نباید بروز بدی. نشانه های وجودت، نشانه های دلبستگیت به این دنیا، خودت رو عیان کردن، اینها همه باعث میشه که تو در بند باشی و محبوس باشی. و آنجا هم مولانا درباره شهرت گفت که اشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کی کم است. از بند آهن، از زنجیر کمتر نیست. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. هر کسی که بخواد حسن خودش رو به نمایش بذاره، افسون بکنه، و همچنین مزاد به معنی یه نوع بازی هم هست، همونطوری که ملا هادی اشاره کرده و داریم، صد قضای بد سوی او رو نهاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. اگه اون کسی که خودش رو عیان میکنه، دشمنان او را ز غیرت میدارند، دوستان هم روزگارش میبرند. روزگار بردن یعنی وقتش رو ضایع میکنن، وقتش رو تلف میکنن. آن که غافل بود از کشت و بهار، از کشت و بهار او چه داند قیمت این روزگار. یعنی شاید مولانا داره به همین موضوع اشاره میکنه، که البته باید در اهلش هم باشه، یعنی عیان کردن اسرار و بیان کردن کلام و بیان کردن آنچه که نباید بیان بشه در میان عوام و در میان کسانی که اهلش نیستن خطرناکه. اینو قبلا هم دربارش صحبت کردیم، و نه اینکه مولانا بخواد این رو بگه حالا در پرده، اگر حرف مولانا این باشه و اشاره به این موضوع باشه، بلکه پیش از اون هم اشاراتی داریم در سهروردی امثال اونها، حتی در فردوسی هم شما در ابتدای شاهنامه میبینید که فردوسی اشاره میکنه که دگر بر راه رمز معنی برد. یه سری چیزها رو که در راز و رمز فردوسی بیان کرده، مسلماً اونها تفاسیری دارن که حالا به عقیده ما تفاسیر عرفانیه و تفاسیر حکیمیه، و اونها رو در راز و رمز و در یک سری نمادها بیان کرده فردوسی، همونطوری که حافظ هم بیان کرده و همونطوری که عارفان بزرگ در طول تاریخ ممکن بیان کرده باشن، یا اون نویسندگان بزرگ ما و حکیمان بزرگ ما مانند سهروردی بیان کرده باشن. مخصوصا سهروردی در رسالات فارسی عرفانی خودش هم این رو میبینیم، تا آنکه از دسترس عموم خارج باشه و عموم نتونن به راحتی به اون دسترسی پیدا بکنن و مسائل و خطراتی که بعد از اون به همراه داره. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یا بیانگه چون پناه، آب و آتش مرد را گردد سپاه. آب و آتش سپاه تو میشه، آب و آتش سپاه خداونده. وقتی که بری و در پناه خدا قرار بگیری، آب و آتش سپاه تو میشه. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه بر اعداشان بکین قهار شد. نوح و موسی دریا یارشون شد که بالاخره شما آشنایی دارید. آتش ابراهیم را نه قلعه بود، آتش برای ابراهیم قلعه شد، اصار شد که باید اون رو می سوزند به صورت عادت، عادتی که همه انتظارش رو داشتن، اما نمی دانستن که آتش در واقع علت سوختن نیست، بر علت سوختن خداست. آتش یک سببه، هر وقت خدا بخواد می سوزنه، هر وقت نخوادم نمی سوزنه. تا برآورد از دل نمرود دود، کوه یحیی را نه سوی خویش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند. گفت ای یحیی بیا در من گریز، تا پناهت باشم از شمشیر تیز. حالا این رو آقای فروزآفر گفت، هر چه گشتیم پیدا نکردیم که درباره یحیی همچین داستانی باشه. نزدیک به اون رو از الیاس نقل میکنه، از قصص الانبیا، از کتاب قصص الانبیا، و میگه گویا که مولانا این داستان الیاس رو آورده و با یحیی ترکیب کرده و آقای گلپینهاری گفت داستان یحیی رو گفته به همین معنی که الان اینجا مولانا گفته و توضیح داده که یحیی که داشت فرار میکرد، حضرت یحیی علیه السلام وقتی داشت فرار میکرد از دشمنان خودش، کوه اوروخان که در واقع پناهش داد و بر سر دشمنانش خاک ریخت. این رو من بهش رو بنده ندیدم از آقای گلپینالی، حالا در اون قسمتی که نگاه کردم از شرحش الله علم، و در جای دیگری هم ندیدم واقعیت که این موضوع درباره حضرت یحیی گفته آمده باشه. به هر حال مهم اینه که مولانا اینجا این دو بیت رو درباره حضرت یحیی میگه و میگه کو به یاری اونو من. منظور مولانا مهمه و قصد مولانا مهمه و ما همانطوری هم که پیش از این گفتیم ریشه‌یابی داستان ها و حکایت ها برای مولانا چندان مهم نیست. موضوع اینجا مهم اینه که مولانا میخواد بگه آتش، خاک، آب و همه عناصر به فرمان تو خواهند آمد، سپاه تو خواهند بود اگر تو به خداوند پناه ببری. چون پیش از این ما صحبت کردیم که اسباب هیچ کدام علت نیستن، یعنی اشتباه زمانیه که یک نفر اینها رو علت میدانه، علت فکر میکنه آتش علت سوختن هست، به خاطر همین هم متوسل میشه به علوم که امروز علوم تجربیه و در گذشته هم همین بر اساس تجربه حکمایی داشتن. مثلا شما در افلاطون هم میبینی که میگه زمانی که آن کسی که میره بیرون و حقایق رو میبینه، وقتی برمیگرده میبینه کسانی هستن که به کسانی اهمیت میدن که میتونن خوب پیش بینی کنن بر اساس سایه ها، یعنی همان کسانی که مثل علوم تجربی امروز ما هستن. خب این علومی که مبتنی بر تجربه هستن شناخت بخش نیستن برای ما، ما بارها گفتیم شناخت بخش نیستن، چون فکر میکنن که دارن علت ها رو بررسی میکنن در حالی که علت ها رو بررسی نمیکنن دارن، ولی عموم مردم اینطور فکر میکنن که اونها علت ها رو بررسی میکنن حتی اگر کسایی باشن در خود این دایره علوم که اینطور فکر نمیکنن. حالا اینجا هم خب در طول تاریخ هم شاید خیلی هم اینطور فکر میکردن، اکثریت قاطبه مردم در واقع همینطور فکر میکردن که آتشی که میسوزانه و فکر میکردن که این اسبابه که داره این کارو میکنه، نمیدونستن که در واقع در خود اینها چیزی نیست، همونطوری که امام محمد غزالی میگه در الف چیزی نیست که به ضروره به رو بخواد علت باشه براش، در خود آتش چیزی نیست که علت سوختن پنبه باشه، شما فقط مشاهده کردی، چون همیشه مشاهده کردی که کنار پنبه گذاشتی پنبه سوخته، همه هم مشاهده کردن فکر میکنه این آتش رو داره پنبه رو میسوزانه، ولی صرف مشاهده که دلیل نمیشه، دلیل منطقی نمیشه که شما هر چقدر که مشاهده کنی مگه دلیل میشه که یک دقیقه دیگه هم دوباره این اتفاق بیفته؟ خب دلیل نمیشه، نمیتونی حکم کلی بسازی از صرفا از مشاهده که، ولی هر چقدر که جستجو میکنی دنبالش میگردی میبینی که فقط و فقط دلیل تو مشاهده است. خب این که نمیشه، پس میبینی که هیچ دلیلی نداری برای اینکه بگی آتش علت سوختن پنبه، هیچ دلیلی وجود نداره عقلی و منطقی که علت سوختن پنبه آتشه. خب بعد همین ها میان میگن که چطور شد که آتش بر حضرت ابراهیم سرد شد، چطور تو وقتی میگی آتش میسوزانه چطور شد نمیگی، وقتی خوب فکر میکنی، وقتی خوب عقلانی و منطقی میاندیشی میبینی که شما فقط ایمان داری که آتش داره میسوزانه، نه اینکه معرفت داری، هیچ معرفتی نداری که آتش پنبه رو میسوزانه یا آتش یک شی رو میسوزانه، بلکه ایمان داری به خاطر اینکه مشاهداتت ایمان داری، ولی ما ایمانمون که قوی تره، ما به خدا ایمان داریم که از مشاهداتمون خیلی قوی تره و بسیار منطقی تر، عقلانی تر هست و اوست که علت واقعی است نه آتش، و او هم اگر بخواد میسوزانه آتش، اگر نخواد نمیسوزانه، و او هم نخواست که بر حضرت ابراهیم بسوزانه و بگفتیم مولانا بر او حصار شد، بر او قلعه شد این آتش، و همچنین او هم نخواست که دریا حضرت موسی رو غرق کنه یا حضرت نوح علیهم السلام، حضرت نوح، موسی، حضرت ابراهیم و حضرت یحیی و پیامبر ما علیهم السلام. خب وداع کردن طوطی خاجره و پریدن او عنوان آخر. یک دو پندش داد طوطی پرمذاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. خب سلام، یک سلام آغاز داریم و یک سلام پایان و سلام علیکم که هر دوتا یکی خداحافظی و یکی سلامه. خاجه گفتش فی امان الله، برو در امان خدا، برو فی امان الله، برو مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت که این پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کم ترز توتی کی بود، جان چنین باید که نیکو پی بود. خوش قدم باشه، نیکو پی باشه و جان من کمتر از توتی نیست. و در مشابهت جان و توتی هم پیش از این صحبت کردیم و در مشابهت جان و پرنده و اشاره‌ای که در این باره شد و خود مولانا هم اشاره‌ای کرد در این باره. خب انشاءالله که این گفتار هم نکاتی داشته باشه برای شما. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.